بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که سه تا قوه باطنه داریم، مدرک، یکی مدرکه که تقسیم میشه به مدرک صور و مدرک معانی، یکی حافظه که تقسیم میشه به حافظ و صور و حافظ المعانی، یکی هم متصرفه که دیگه تقسیم نمیشه. اگر ما شعب مدرک ها رو و شعب حافظ ها رو حساب کنیم، در مجموع 5 تا قوه مدرکه باطنه داریم که متصرف در تقسیم قبلی سومی بود، در این تقسیم پنجمی میشه. ما بعد از اینکه مدرک صور و معانی و همچنین حافظ صور و معانی رو ذکر کردیم، وارد بحث در متصرفه شدیم. در متصرفه عرض کردیم که کارش ترکیب صور با هم دیگه، یا ترکیب معانی با هم، یا ترکیب صور و معانی با هم. بعد به این مطلب رسیدیم که این قوه هم میتونه کار انجام بده که تصرفه، هم میتونه ادراک بکنه که خب یه نوع انفعاله. یعنی مثلا ورز کنید که وقتی که تن هستی رو با صورت انسانی ترکیب میکنه، این تصرفه، بعد خود همین مرکب رو هم ادراک میکنه. علاوه بر این که چنین تصرفی میکنه که پیوند میزنه بین سر انسان و بدن فرد، در این حال بعد از اینم که پیوند زن، این مرکب جدیدی که ساخته خودش رو ادراک میکنه. پس هم براش کار هست، هم براش ادراک هست. بعد سوالی پیش آمده بود که یک قوه نمیتونه دو تا کار انجام بده. اگر فعل و تصرف رو شما به این قوه نسبت میدید، چگونه ادراک رو هم به اون نسبت میدید؟ هر دو کار ممکن نیست و یه خوبه نسبت داده بشه. جواب دادیم که بنابر نظر مشا مشکلی پیش نمیاد، چون که بله، جواب دادیم که کار رو، یعنی تصرف رو، خود این قوه انجام میده. ادراک رو اون موجودی که این قوه رو به کار گماشته انجام میده. پس دو تا کار به یک قوه نسبت داده نشد، بلکه یک قوه کار انجام داد، کاری انجام داد مستعمل اون قوه، و به کارگیرنده اون قوه کار دیگر انجام داد. بعد گفتیم که این جواب بنابر مبنای مشا خوبه، چون در مبنای مشا مستعمل قوه متخیله و متصرفه نفسه. میتونیم بگیم ادراک از طریق نفس انجام میشه، تصرف از طریق متخیله انجام میشه. یعنی ابزار تصرف میکنن، بعد صاحب ابزار درک میکنه. ابزار اسب چنانی می سازه، نفس اون اسب رو درش می کنه. بنابرای نظر مولا صدلا که متصرفه رو هم مرتبه ناظر نفس می گیره، چطوری توجیه می کنیم؟ جواب دادیم که به این صورت توجیه می کنیم که قوه متصرفه که مرتبه نازل تر نفسه کار انجام میده و تصرف می کنه، خود نفس در مرتبه بالاتر از متخیله ادراک میکنه. که قوه متصرفه و متخیله هر دو، قوه متصرفه و مدرکه هر دو یکی هست، هر دو نفس هست، منتها در دو مرتبه. مرتبه نازلتر متخیله، مرتبه عالیتر مستعمل متخیله است. و چون این دو مرتبه کنار هم و مجاور هم قرار داده شدن، به نظر میرسه که هر دوشون یکی هستن و دو تا کار رو یک قوه داره انجام میده، در حالی که این چنین نیست. دو تا یکی نیستن، دو تا و مجاور همن و دو کار رو این دو تا انجام میدن، فعل رو، تصرف رو متخیله، و ادراک رو مستعمل متخیله که مرتبه بالاتر از متخیله است انجام میده. خب تموم شد. بحثی که در جلسه گذشته اشاره نشد و در این جلسه باید بیان بشه اینه که قوه متصرفه هم تصرفات حیوانی میکنه، هم تصرفات انسانی میکنه. در وقتی که تصرفات حیوانی میکنه، متخیله نامیده میشه. در وقتی که تصرف انسانی میکنه، متفکره نامیده میشه. تصرف حیوانی در مطلق حیوانات براش هست، تصرف حیوانی در انسان هم براش هست، ولی تصرف انسانی منحصرا در انسان براش است. پس در انسان دو نوع تصرف داره، تصرف حیوانی و تصرف انسانی. در حیوانات دیگه فقط تصرف حیوانی داره. اگر تصرفش حیوانی باشه، مثلا همینطور که عرض کردم صورت فرس رو با صورت انسان ترکیب میکنه، این میشه متخیله. اما اگر تصرفش تصرف انسانی باشه، مثلا اسقر رو با اوسط، اکبر رو با اوسط، صغرا و کبرا رو کنار هم ترکیب کرده باشه، در این صورت ما میگیم که کارش انسانیست و اسمش میذاریم متفکره. متفکره که کارش فکر کردنه، اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، قیاس تشکیل میده، تمثیل و استقرار به عهدشه، بالاخره استنباطات به عهده اوست. این همین قوه متصرف است که در بعد انسانی کار انسانی میکنه، خودش فعالیت‌هاشو میکنه، مستعملش ادراک میکنه، از مجموع کار اینا استنباط، اکتشاف، اختراع به دست میاد، حاصل میشه. پس توجه کردین که این قوه که کار انجام میده، این قوه که کار انجام میده با مستعملش و مرتبه عالی تر نفسه، مجموعاً به اختراعی، اکتشافی، امثال زالش نائل میشه. کار رو این قوه انجام میده، کار انسانی رو، و درش رو اون قوه بالاتر داره. در حیوانی هم همینطوره، در کار حیوانی همینطوره، منتها در کار حیوانی یه نتیجه به درد خوری عاید انسان نمیشه. این تفکراتی که ما غالبا میشیم انجام میدیم که تفکرات بیهوده دنیاییست که ما رو از آخرت و ملکوت جدا میکنه، و چقدر خوبه که ما اگر خودمون رو در پایان روز نسبت به اعمالمون محاسبه میکنیم، نسبت به این افکارمون هم محاسبه کنیم که ببینیم در پایان روز چه کارها کردیم و چه فکرها کردیم. البته در این ما رو مؤاخذه نمی کنن در این فکرها، ولی معلومه که روحمون بر اثر این فکرها آلوده میشه، پایین میاد. خلاصه موجودی که میتونه این فکرها رو داشته باشه، موجودی که این فکرهای حیوانی رو صبح تا شب میکنه، این متخیله ما که ارز کردم خوب عددش کنیم که نداریم اینجور فکرها بکنه. همیشه ما او رو سوق بدیم در کارهای انسانی. اگر مربوط به دنیاست کارهای انسانی بکنه، اگر مربوط به آخرته که حتما یه کار انسانی هست، در دنیا بهش بگیم کارهای انسانی بکن، یعنی اختراعی، اکتشافی برای خدمت به هم نوعی، تشکیل قیاسی برای استدلالی، همه اینها که تقریبا بعضیش دنیاییه و بعضیش تقریبا از عالم ملکوته، اینجور کارهای بهش واگذار بکنیم که همش کارهاش کار انسانی باشه، کار حیوانی نداشته باشه. خب این آخرین مطلبی بود که ما در مورد متخیل تقریبا لازم بود عرض کنیم، که متصرفه اسمش متخیل است و همچنین اسمش متفکر است، منتها حوزه فعالیتش فرق میکنه، به مناسبت همین حوزه فعالیتش هم اسمش فرق میکنه. یه وقت متخیله میگیم چون فعالیت در بعد حیوانی داره، چه در انسان چه در حیوانات، یه وقت متفکر میگیم چون فعالیت در بعد انسانی داره. سمیت متخیلتا فی الحسیات، اگر در حسیات کار کنه بهش میگن متخیله، و متفکرتا این در استعمال العقل یا فی العقلیات، در وقتی که عقل رو به کار بگیره در عقلیات بهش متفکر میگن. وقتی کار عقلی بکند، کار انسانی عرض کردن، یعنی در عقلیات کار کند که کار انسانی است، بهش میگیم متفکره. وقتی در حسیات که کار حیوانی است کار بکند، بهش میگیم متخیله. تعبیر ایشون کار کردن در حسیات، تعبیر دیگران کار کردن در بعد حیوانیه. تعبیر ایشون کار کردن در عقلیات، تعبیر دیگران کار کردن در بعد انسانی، هر دو یکیه، تعبیرها مختلفه. و موضوع ها که در جلسه قبل گفتم و موضوع این متصرفه، فی تجری فی الاوسط این در دوده است، که هر چیز اینو وسط مغز خدا قرار داده، وسط قرار داده که هم با مدرک و حافظ معانی مرتبط باشه، هم با مدرک و حافظ صور مرتبط باشه. وسط این دو تا قرار گرفته که اشراف بر هر دو داشته باشه، چون سر و کار با هر دو داره. در وسط یعنی در اول تجریف دوم قرار داده شده، این در دوده. در اون تجریف دوم یه عضوی قرار گرفته که مدور استوانه ای شکل به صورت که، لذا اصطلاحا او رو بهش میگن دوده مغز، دوده تو دماغ، دوده مغز، کرمی که تو مغزه، در واقع کرم نیست، جز مغزه، منتها شکل کرمه. این دائما ضربان داره، دائما در حال ضربانه، و متخیله روی این سواره، کنار اینه. خیلی مناسبه با این مناسبت داره با این، چون این دائما در بیداری خواب ضربان داره، متخیلم دائما در بیداری خواب فعالیت داره، یعنی درست مناسبه هم دیگن، حال و محل مناسبه هم. اون فعال اینم فعاله همیشه، اون به ضربان فعال، اینم به تصرف فعال. حتی در خوابم که ما خواب می‌بینیم متخیله بیکار نیست، شروع می‌کنه به تصرف کردن، اینقدر گاهی تصرف می‌کنه خواب ما رو عوض می‌کنه که احتیاج به تعبیر پیدا میشه که مفصلش رو در نمط دهم اشاره کنید. خب این دوده رو فخر رازی در مورد شرف جالبی داره که من شاید قبلا هم عرض کرده باشم، میگه که دوده اتصال میده اون مدرک صبر رو به مدرک معانی، دو قسمت مغز رو، قسمتی که مربوط به صبره با قسمتی که مربوط به معانی است، این به هم متصل میکنه، کانالیست، نقلیست بین این دو قسمت. در بعضی انسان ها این دوده تقریبا فراخه، وسیعه، قابلیت انقباض و انبساط شدیده که این وسط این دوده و جوف این دوده گاهی بیاد باز میشه. در این حالت شخص به محضی که صبر رو دید، شنید و به مرکز صبر که مغزه رسوند، بلا فاصله این صبر وارد متخیله میشند و در متخیله تصرفات لازم رو انجام میدن، دو مرتبه ارجاع میشن. شخصی که از چنین دودهی برخوردار باشه، گفته دیگران رو سریعا تحلیل میکنه و سریعا جواب میده، چون تا شنید به دست متخیله میسپره، متخیله با مستعمل خودش نفس درست شروع میکنه به فعالیت کردن، زود زیر و روی این مطلب رو رسیدگی میکنن، میبینن باطله یا صحیحه، زود جوابش میدن، زود میفرستنش به مرکز صبر، از مرکز صبر روی زبان پیاده میشه و گفته میشه، جواب داده میشه. اینا که حاضر جوابن از چنین دودهی برخوردارن که سریع جواب رو میگیره، سریع هم میده. اما گروهی هستن که نه، کار دیر انجام میشه، این صورت که به مرکز صبر در مغز مخابره میشه باید از دوده رد شه، دوده اون فراخی لازم رو نداره، این صبر رو اونجا کیپ نگه میداره، حالا اگر زایعشون نکنه بالاخره بعد از مدت اجازه عبور بهشون میده، تا اینا میرن به متخیله میرسن، متخیله میخواد فکر بکنه، حالا خود متخیله مگه ضعیف باشه که دیگه مصیبته، میخواد فکر بکنه، بعدن برگردونه اون بیچاره شنونده باید به امان بیاد که آزار و رنجی بکشه تا یک کلمه حرف از این گوینده بشنوه، یک کلمه جواب اشکالو کرده، تا این بره بفهمه بعدم جواب بده یه مدت طول میکشه، مدت زیادی طول میکشه، به طوری که دیگه شنونده خسته میشه. خب هر دو جور آدم هم داریم، یکی میگید سریعا تا بهش اشکال میکنید بلافاصله جوابتون حاضر میکنه، حتی گاهی اشکال تمام نشده جواب رو میگه، اما یکی دیگه میبینید نه اشکال رو میشنوه، میگه دوباره بگو، حالا اگه دوباره باز به دوبارهش اکتفا لگه است دوباره بگو، آخر سر حال جواب داد یا نداد، این بیچاره بعد اون دودش خلافه. این حرف هم فخر رازی حالا درست قرارتیش با خود آسانی بلاخره همه جالبی. بله نه نمیشه بید کارم، نمیشه کارش کرد دیگه، ساختمانش اینه. بله بله، حالا شاید هم یه وقتی ممکنه علم پیشرفت کنه، یه وقتی ممکنه یه چطی علم پیشرفت کنه، این دودر هم فراخش کنه، ممکنه دیگه. حالا علایال اون زمان نمیشده، اون زمان هرکی اینجوری آفریده شده اینجوری بوده، هرکی اونجوری اونجوری بوده، و واقعا برخورد میکنیم با انسان هر دو جور ها. حالا توجیهش اینه، برخورد با انسان هر دو جور کردیم، ولی توجیهش اینه یا جور دیگه. بعضی هم ممکنه معتقدن که شیارهای مغز فرق میکنن، گودی و کمی فرو رفتگی شیارها دخالت داره، هرچی شیار گودتر باشه استعداد طرف بیشتره، هرچی شیار سطحی تر باشه استعداد کمتر. تعداد
تعداد هم یعنی تعداد
مغز
که زیاده میشه،
بس سطحی
مغز
خیلی بلا 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 بلا. حالا یه توجیه ها مختلفه، ولی بالاخره آثار یکیه. و موضع ها فی تجویف الاوسط این در دوده، محل متخیله در تجویف وسطی یعنی تجویف دومی این در دوده، یعنی همون دوده که به صورت کرمه، دوده یعنی همون دوده مغز، همون کرمه. تموم شد. 5 تا قوای باطنی رو ذکر کردیم، حالا میخوام در مورد این قوای باطنی یه صحبتی بکنیم و اون صحبت اینه که همه این قوا بر روی جسم لطیفی به نام روح بخاری سوارند. مرکب همه این قوا روح بخاری است. اگر این روح بخاری از بین بره، این قوا مرکبی ندارن و در بدن ضایع میمونن، بر فرضم موجود باشن نمیتونن فعالیت کنن. روح بخاری هست که اینها رو روی خودش سوار میکنه و اینها رو شاداب نگه میداره. حالا روح بخاری چیه؟ روح بخاری رو بارها عرض کرد، جسم لطیفی است که از خالص و زبده اخلاط اربعه به دست میاد. اخلاط اربعه عبارتند از سودا، بلغم، صفرا و دم. این چهارتا اخلاط اربعه هست. این چهار تا خیلی تو بشون اخلاط هست. اینا رو وقتی خودشون البته خالص هست نسبت به اعضا، خالص تر نمی که قبلا گفتم، ولی خالص ترشون جسم لطیفی است به صورت بخار، همونطور که بخار لطیفه اینا هم لطیف هست. جسم لطیفی است که تر تمام بدن نفوذ و سریان داره. قدیمی ها جریان خون رو در بدن کشف نکرده بودن، چون جریان خون کشف نکرده بودن احتیاج داشتن به اینکه یه چیزی رو در بدن نافذ و متحرک ببینن که در کل بدن حرکت کنه. اون روح بخاری بود. همون کاری که الان به گردش خون نسبت داده میشه قبلا به روح بخاری نسبت داده میشه. چون مثلا روح بخاری نه که لطیفه، در تمام اعضای کثیف بدن میتونه بدوه، میتونه نفوذ کنه، راه بده، حرکت کنه. اون وقت این قوه لامسه ما رو فرض کنید که الان قوه لامسه ما دست میذاره به یه دونه بخاری داغ، دستمون میخوره به بخاری داغ. این قدیم میگفتن، خب قدیم میگفتن این روح بخاری، این لامسه گرفت اینجا، روح بخاری دیگه، روح بخاری سواره. اینو شدید میرسونه به مغز، مغز دستور میده که دست رو بشش و قوه محرکه دست رو میکشه. که ببینید چه سرعتی این کار انجام میگیره که دست حرارت رو حس میکنه و به مغز میده، یعنی حس مشترک میده. بعد مغز بعد از این که تلاش خودش رو کرد به قوه محرکه دستور میده که دستو بکشه و دست کشته میشه. با چه سرعتی این کار انجام میشه، چقدر سریع میرو میاد. خب جدید میگن مربوط به اعصابه، قدیم هم ممکنه همین میگفتن، ولی خیلی چیزا به وسیله روح بخاری حل میشد، از جمله همین حرکت هایی که انجام میشد، از جمله دوبینی رو. دوبینی رو میگفتن برای روح بخاری حرکت. بعضی چهار تا توجیه داشت، دو تا توجیهش برمیگشت به روح بخاری. روح بخاری که در ملتقای عصبتین و در وسط پیشانی قرار گرفته، مرکز قوه باطن است و مرکز قوه باطن است. این روح گاهی ساکن و آرام خود انسان معمولی می‌بینه، گاهی اضطراب داره، اضطراب طرف راست چپ یا اضطراب طرف بالا پایین، یکی از این دو اضطراب داره که دو تا توجیه، یکی اضطراب به سمت چپ و راست، یکی اضطراب به سمت بالا پایین. در این حالت میگم که شی دو تا دیده میشه، چون این رو باسره بر اثر باسره که روی روح بخاری سواره، جسم رو یک بار میگیره، وقتی آمد طرف راست این عکس رو میده به چشم راست، وقتی رفت طرف چپ عکس رو میده به چشم چپ. اینقدر سریع این کار رو میکنه و سریع عکس رو میفرسته که چشم راست و چپ نمیتونن این دوتا رو ادغام کنن، دوتا رو دوتا میبینن.
اول
میشه دیگه، اصلا دو تا از توجیهات اول همینه. چشم اول یعنی چشمی که روح بخاریش خرابه. چشم اول توجیهات مختلف داره، یکیش اینه که روح بخاریش خرابه، بخاری خرابه یعنی اضطراب داره، یه جا ساکن نیست، رفت آمد میکنه. چون رفت آمد میکنه با هر رفت آمدی صورتی رو به چشم میده و چنان سریع این رفت آمد انجام میگیره که نمیشه این دو صورت با هم ادغام بشه، ولی دو تا صورت مخابره میشه به حس مشترک و دو صورت دیده میشه. اما اگر حس آرام باشه دو تا صورت دیده میشه، اما این دو تا صورت میره تو حس باصره، در اون روح بخاری یکی میشه، دوباره فرستاده میشه به بالا، یکی دیده میشه. یکی دیگه از توجیهات احول بودن اینه که اون دو تا اصل مجوفی که در وسط پیشانی کنار هم میان و التقا پیدا میکنن از هم جدا باشن. اگه از هم جدا، چه به صورت دال چه به صورت زردار، اینا یه روز گفتن، چه به صورت دال پشت به هم باشه چه به صورت زردار باشه، از هم جدا باشن. اگه از هم جدا باشن، دو تا عکس که تو دو تا چشم میفته در یه جا با هم متصل نمیشه که این دو تا یکی کنه. لذا دو تا عکس وارد دو تا چشم میشه، دو تا وارد مغز میشه. این توجیهات توجیهات قدیم بود، ولی اگه چپ چشمی روح بخاریش سالم بود، یه چشم بیشترم نداشت ولی ملتقای عصبتینش هم جفت نبود، خب یه دونه عکس وارد چشم میشد دیگه، نباید دو تا بینه، در حالی که چپ چشم اگه یه چشم هم داشته باشه دو تا بینه. مگر این آقایون بگن این دیگه روح بخاریش خرابه، روح بخاریش خرابه، ولی اگر کسی فقط ملتقای عصبتینش جفت نباشه و یه دونه چشم داشته باشه، این نباید دو تا ببینه، مگر آسیب دیگری از ناحیه دیگری بهش خورده باشه که از ناحیه دیگه شده باشه چپ چشم، و الا اگر علتش انفصال مجوفتین باشه، این برای شخصی که دو چشمه دو بینه، شخصی که دو چشم نیست یه چشمه دو بین دیگه نمیشه. شاید این بحث جدا نازل نبوده از بشه. خلاصه بحث ایشون این بود که روح بخاری عبارت است از چیزی که خلاصه جسم لطیفی که خلاصه اخلاق اربعه. بعد تشبیه میکنه روح بخاری رو به فلک، میگه چطور روح، چطور فلک یک جسم لطیفه که به خاطر لطافتش میتونه هم آثار عقول رو قبول کنه، هم آثار نفوس رو، اثرهای مختلف رو قبول میکنه، همچنین روح بخاری به خاطر لطافتش میتونه هم آثار قوای محرکه رو قبول کنه، هم آثار قوای مدرکه رو قبول کنه، با اینکه قوای محرکه و مدرکه دو سنخ هستند، اما این جسم واحد این دو تا سنخ رو، اثر این دو تا سنخ رو قبول میکنه. چرا؟ چون لطیفه و به تعبیریشون خالی از تضاده. چیزی که خالی از تضاده میتونه متضادان هم جمع کنه، اما چیزی که خودش دارای تضاده نه. مثلا فرض کنید که دیوار نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه باشه، چون خودش رنگ رو میگیره، دارای متضاد میشه. اما ذهن ما که نه سفید نه سیاهه، میتونه سفیدی و سیاهی دیوار رو تصور کنه، اینجا اجتماع ضدن لازم نمیاد. چیزی که خالی از تضاد باشه دو تا ضد رو میتونه بگیره، اما چیزی که خودش بخواد واجد تضاد باشه، یکی رو گرفت دیگری رو نمیگیره. پس خالی از تضاد میتونه جامع باشه و اما واجد تضاد نمیتونه جامع باشه، یکی رو که گرفت مخالفشو نمیگیره. فلج خالی از تضاد، لذا جامعه، هم آثار عقول رو میگیره هم آثار نفوس رو. روح بخاری هم خالی از تضاد، لذا جامعه، هم تأثیر محرکا رو میگیره هم تأثیر مدرکا رو میگیره. ولی کل من هذه القوا والآلات روحون، هر یکی از این قوای پنجگانه و آلاتی که ذکر کردیم، قواشو گفتیم پنج تا اصل، آلاتشون هم گفتیم همون تجافیف مغزه. به کل من هذه القوا والآلات روحیست، منظور روح بخاریه، که یختص به ها، هر یکی از این قوا اختصاص به اون روح داره یا اون روح اختصاص به این قوا داره، فرق نمی کنه، چون یختص هم میتونه هشت استعمال بشه هم درست استعمال بشه. و هاوه جرمون هار، حالا روح رو معنا میکنه، و هاوه جرمون هارون لطیف، جرم مجرد نیست، هار یعنی گرم داغ، لطیف مثل اعضا، کثیف و انبوه نیست، فشرده نیست، مثل بخار متراکم، مثل بخاره. حادث انصف بالاخلاط الاربعه، حادث از خالص اخلاط اربعه، از اون به وجود میاد. شبیهتون، تا حالا مذکر بود داره شد مؤنث، شبیهتون فصفاء و لطافه، شبیه هون همه مذکر بود، الان یکم مذکر میشه دیگه، شبیه هون فالصفاء واللطافة بالفلك الخالی ان التداد دل کائن فوق الاناسل قبل هذه الازداد. شبیه است در صفاء واللطافة به فلک، الخالی ان التداد صفت فلکه، صفت روح نیست. البته وقتی روح شبیه به فلک باشه این صفت برای روح هم میاد، اما در اینجا صفت فلک قرار داده شده. توجه کنید برای تبیین مطلب، ما ازدادی در عالم طبیعت داریم، یه ازدادی هم فوق عالم طبیعت تصور میشه، اونجا هم ازدادی هست بالاخره، یعنی میشه باشه. فلک خالی از اون تضاد فوق عالم طبیعت هست. تضاد عالم طبیعت که مسلم اونجا نیست، چون اون که از عالم طبیعت نیست، از عالم عنصر نیست، عالم طبیعت این عالم عنصر، اون که از عالم عنصر نیست. اگه از عالم عنصر نیست، تضاد عالم عنصر رو مسلم نداره، تضاد فوق عنصر رو هم نداره. چون تضاد فوق عنصر رو نداره، لطیفه و همه چی رو قبول میکنه، هم آثار نفوس رو میگیره، هم آثار عقول رو میگیره. در حالی که آثار نفوس و عقول دوتا ممکنه مثلا بینشون تضاد باشه، اما هر دو رو قبول میکنه. چرا قبول میکنه؟ چون خالی از تضاده. وقتی چیزی خالی از تضاد شد، هر دو اثر متخالف رو قبول میکنه، نه اثر طبیعت، چه اثر طبیعت مال خود طبیعته، بلکه اثر فوق طبیعت، از تضاد فوق طبیعت. تضاد فوق طبیعت، اشتباه گفتم، نه تضاد طبیعت، چه تضاد طبیعت مال خود طبیعته، بلکه تضاد فوق طبیعت. فلک از تضاد فوق طبیعت هم خالی است، نه تنها از تضاد طبیعت که مسلم خالی است، از تضاد فوق طبیعت هم خالی است. چون از تضاد فوق طبیعت هم خالی است، تونسته آثار مخالف نفس و عقل رو قبول کنه. همچنین روح بخاری، روح بخاری چون از تضاد خالی است و در نظر لطافت شبیه به فلکه، از این جهت میتونه آثار مختلف رو قبول کنه، هم آثار قبه محرکه رو، هم آثار قبه مدرکه رو. بالفلک الخالی، فلکی که خالی است، ان تضاد الکائن فوق العناصر قبل حاصل ازداد. الکائن ضمیرش به تضاد برمیگرده، به فلک بر نگردونی، ضمیر الکائن به تضاد برمیگرده. قبل حاصل ازداد تضاد کائن فوق العناصر رو داره توضیح میده. تضادی که باشنده از فوق العناصر چه تضادی است؟ قبل هذه الازداد، تضادی است قبل از این ازداد، یعنی قبل از ازداد عالم عنصر یه تضاد دیگری است فوق این تضاد. اون فلک از اون تضاد کائن فوق العناصر هم خالی است، تا چه برسه از تضاد عنصری. تضاد عنصری که اصلا مال اون نیست، مال عنصره. تضاد کائن فوق العناصر هم خالی است، چون از تضاد خالی است میتونه متخالفا رو قبول کنه. حالا لذا تفریح میکنه، فهادا فی مراتب العوده که هوه، اسم مشاره الیه و ضمیرها رو مواظب باشید. فهادا یعنی روح بخاری، فی مراتب العود که هوه مثل فلک هست، فی مراتب البعده. در قوس نزول فلک رو ملاحظه کنید، در قوس صعود روح بخاری رو ملاحظه کنید. چون در قوس نزول فلک مطرحه، انسان در قوس صعود مطرحه، یا حیوانات در قوس صعود مطرحه، روح بخاری در قوس صعوده، فلک در قوس نزوله. پس شما فلک رو در قوس نزول ملاحظه کنید، روح بخاری رو در قوس صعود ملاحظه کنید، می‌بینید که روح بخاری در مراتب عود، یعنی در قوس صعود، مثل فلک هست در قوس نزول. و لهذا به خاطر این مثلیت، به خاطر این مشابهت است که تحمل میکند این یحتمل، یعنی یحتمل روح بخاری، حلق و المدرکه مفعوله، یحتمل فعالش بنگه به روح بخاری، و به همین جهت مشابهت است که یحتمل، یعنی تحمل میکند، بار میبرد این روح بخاری قوای مدرکه و محرکه رو، یعنی اثر هر دو رو میپذیره، هر دو رو تحمل میکنه، هر دو رو مرکب هر دو هست. کل فلکه که یقبل و آثار العقول و نفوس، مثل فلکه به خاطر تضاد خلوش از تضاد، هم آثار عقول قبول میکنه، هم آثار نفوس قبول میکنه. تنبیه، بعضی ها مدعی شدن که قوای باطن هفت تا، به همین صورت که مطلب عرض میکنم توجه کنیم، بعضی ها معتقد شدن که قوای باطن هفت تا هستن. پنج تا همین هایی که ذکر کردیم، یعنی حس مشترک، خیال، متصرفه، واهمه، حافظه، دو تا هم ذاکره و مسترجعه. نظرشون هم اینه که حافظه کارش حفظ معانیست، کارش ارجاع معانی و تذکر معانی نیست. ولی ما میبینیم که معانی رو متذکر میشیم، متذکر میشیم، یعنی دم دستمون گاهی حاضرن، زود یادشون میفتیم، گاهی استرجاع میکنیم، استرجاع میکنیم یعنی دورند، تلاش میکنیم تا بالاخره میاریمشون بیرون، از اون زوایای قوه حافظه استخراجشون میکنیم. از دو تا قوه دیگه باید داشته باشیم که یکیشون تذکر رو به عهده داشته باشه، یعنی اون معنای وارد شده در حافظه رو که دم دسته بیاره بیرون ملاحظه کنه، یکی هم کارش استرجاع باید باشه، یعنی اون با تلاش خودش بگرده اون گوشه های حافظه رو، معنای مخفی شده رو بیاره و ادراک کنه. از تو قوه دیگه ما داریم، یکی ذاکره که معانی دم دستی رو که فعلا کسب نشدن، قبلا کسب شدن، تذکر پیدا میکنه. یکی مسترجعه که معانی مخفی شده رو با تلاش حاضر میکنه. این دو تا قوه غیر حافظه هست. حافظه فقط کارش اینه که معانی رو حفظ کنه، اما این معانی که حفظ شدن بعد به یاد ما آورده بشن یا تلاشی برای به یاد آوردن ما انجام بگیره، این کار حافظه نیست، کار دو تا قوه دیگه باید باشه. به این ترتیب گفتن و مسترجع قوای مختلفی نیستن، همون قوای قبلی هست. گاهی قوای قبلی کارشون بسیطه، یعنی قوه دیگری رو به فعالیت نمیگیرند، نتیجهش مثلا ادراک یا حفظ هرچی. گاهی قوای دیگر هم به کار میگیرند، دست جمعی کار میکنند، وقت نتیجهش تذکر یا استرجاعه. تذکر در واقع کار دو تا قوه است، از همین قوای پنجگانه که گفتیم، نه یه قوه جدیدی. استرجاع کار سه تا قوه است، کار سه تا از همین قوایی که گفتیم، نه کار قوه جدید. پس ذاکره اگرچه قوه واحد به حساب میاد، ولی وحدتش اعتباری است، در واقع دو تا قوه است. مسترجع اگرچه قوه واحد به حساب میاد، ولی وحدتش اعتباری است، در واقع سه تا قوه است. ذاکره دو تا قوه است، یک قوه واهمه است، یک قوه حافظه. واهمه میره سراغ مخزن خودش، صورت دم دسته، معنا دم دسته. قوه واهمه مثل آینه میمونه، مدرکه، تا به اون صورت چشش میفته ادراکش میکنه، حالا چشم قوه واهمه هرچی هست، تا ملاحظه میکنه اون صورت رو ادراک میکنه. خب معنا رو، معنایی که مثلا 5 سال پیش یا چند مدتی پیش کسب شده، این معنا بر اثر تکرار دم دسته، پیش ما حاضره، اما الان متوجهش نیستیم، مشغول کارهای دیگه هستیم، غفلت داریم از اون معنا. حالا الان احتیاج بهش پیدا کردیم، تا احتیاج پیدا کردیم واهمه میره سراغ حافظه، تا میره سراغ با حافظه، چون معنا زیاد تکرار شده دم دسته، زود میبینتش، تا دید تذکر حاضر میشه، معنایی که تا حالا مثلا یه چند روزی ازش غافل بودیم حالا متذکر شدیم. چی ما رو متذکر کرد؟ یه مدرکی، یه حافظی. همون حافظه صورت معنا رو در اختیار ما گذاشت، مدرکه هم که خب کارش ادراک بود، ادراک کرد، تذکر حاصل شد، دیگه ما قوه جدیدی نمیخوام، همین قوای قبلی ما مشغول کار میشن، تذکر انجام میشه. یه وقتی نه، صورت معنا مخفی شده، ما خیلی قبل کسبش کردیم، تکرارش رو نکردیم، گذاشتیم اونجا محفوظ بمونه، در این حالت واهمه میره سراغ حافظه، چیزی به دست نمیاره. اینجا متخیله رو به کار میگیره، متخیله کارش جستجوگریه، گفتم قوه بسیار فعالیه. او شروع میکنه به گشتن، این ور حافظه میدوه، اون ور حافظه میدوه، همه گوشه ها رو زیر رو میکنه، همه چیزایی که هستن این ور میریزه، اون ور میریزه، تفریق و تفصیل و بالاخره آخر سر تو اون گوشه درش میاره، تا در شما در اختیار واهمه قرارش میده، واهمه درج میکنه. حافظه اطاعت کرد که متخیله در خودش راه داد، متخیله فعالیت کرد و جستجوش از صورت رو گرفت، معنا رو گرفت. واهمه این معنا که در معرض دیدش قرار داده شد ادراک کرد، استرجاع صورت گرفت. با سه تا قوه، با فعالیت سه تا قوه استرجاع درست شد. اما این سه تا قوه توجه می‌کنم پشت قوه قبلی از جمله اون پشت قوه قبلی هم دیگه ما یه قوه جدیدی نداریم برای استرجاع. از در ذاکره کافی است که دو قوه از قوای پنجگانه قبلی فعالیت کنند، در مسترجع در استرجاع کافی است که سه قوه از قوای قبلی کار کنند. پس لازم نیست که ما ذاکره یه قوه جدیدی بگیریم، مسترجع یه قوه جدیدی بگیریم. همون قوا اگر کارشون تنها بود واهمه تنها درک میشد، بهش میگفتیم مدرک المعانی. حالا که با کمک حافظه درک میکنه بهش میگیم مذاکره، بهش میگیم مذاکره. همون واهمه است که ذاکره است. منتها واهمه در حالتی که تنهایی کار میکرد اسمش بود مدرک المعانی، حالا که داره با حافظه کار میکنه اسمش میشه ذاکره. یا حافظه وقتی که تنها کار میکرد اسمش حافظه بود، حالا که داره با واهمه کار میکنه دوتایی اسمش میشه ذاکره. واهمه تنهایی اسمش ذاکره نیست، واهمه و ذاکره دوتایی با هم اسمش ذاکره. واهمه با حافظه، واهمه تنهایی کارش مدرک کارش و اسمش مدرک المعانی است، حافظه کارش حفظ اسمش هم حافظ المعانی است. اما دوتایی با هم اگر کار کنن اسمشون ذاکره است. همچنین متخیله تنها اسمش متصرف است، واهمه تنها اسمش مدرک المعانی است، حافظه تنها اسمش حافظ المعانی است. این سه تا که با هم کار کنن اسمش مسترجع است. پس مسترجع قوه جدیدی نیست، ذاکره قوه جدیدی نیست. همچنین پس معلوم شد که این دوتا قوه جدیدی نیستن اولا، و معلوم شد که وحدتشون در اعتباری ثانی هست. یعنی ذاکره در واقع دو قوه هست، مسترجع در واقع سه قوه هست. اگر میگم یک قوه، اگر اون نمیگیم یک قوه، وحدت اعتباری خواهیدی. پس دو مطلب در اینجا روشن شد، یکی اینکه ما احتیاج به قوه دیگری غیر از اون پنج تا نداریم، یکی اینکه این دوتا قوه که اسمشون ذاکره است و مسترجع است در واقع وحدت اعتباری دارن، وحدت تغییری ندارن. تنبیه معلم ان وحدت از ذاکرت اعتباریتون، وحدت ذاکره همچنین وحدت مستجم بدن خواهیم گفت اعتباریست. لترکیب ذکر من فعل قوته، چون ذاکره دوتا قوه، دوتا قوه است، کارش از دو فعل ترکیب میشه، پس خودش دوتا قوه است. یکی ادراکون لاحق که کار واهمه است، که اول ادراک کرده بعدن حالا دو مرتبه برمیگرده ادراک لاحق میکنه و حفظون سابق. قبلا ادراکی بوده، اون ادراک رو اسمش رو تذکر نمیذاریم، ادراک معمولی بوده، بعد حفظی صورت گرفته، حالا اون ادراک اول رو رها میکنیم، حفظ رو میگیم سابق بوده، بعد یه ادراکی پشت حفظ میاد، اون ادراکی که بعد از حفظ میاد اسمش تذکره. پس حفظ میشه سابق، ادراک میشه لاحق. یه ادراک سابقی هم داریم که اون اسمش تذکر نیست، ادراک سابق بر حفظ داریم که اون اسمش تذکر نیست، اون ادراک لاحق رو میگیم تذکر. و دو تا قوه فعالیت میکنن تا ادراک لاحق درست میشه، یکی حافظه یکی واهمه. و کذل مسترجع، یعنی کذل مسترجع وحدتش اعتباریست. لترکب الاسترجاع من ادراک و حفظ و تصرف، چون استرجاع سه تا کاره، یکی ادراکه که کار واهمه است، یکی حفظه که کار حافظه است، یکی تصرفی که کار متخیل است. تصرف به چی؟ تصرف بالمراجعت الالخزانه فی تفتیش المخزونات. تصرف به این صورته که متخیل و متصرفه، مراجعه میکند به خزائن و تصرف میکند در تفتیش مخزونات، مخزونات رو تفتیش میکنه که ببینه اونی که الان مورد نظر شخصه چیه، اون استخراج میکنه، در اختیار واهمه قرار میده، واهمه مشاهده میکنه و ادراک یا به تعبیر دیگه استرجاع صورت میگیره. فلا یزیدو، بعد از اینکه روشن شد که وحدت اینها اعتباری است و اینا خودشون یک قوه جدا نیستن، همون قوا هستن در وقتی با هم ترکیب بشن، روشن شد که فلا یزیدو عدل باطن، عدد الباطنیات علی خمس. باطنیات یعنی قوای خمسه باطنه، قوای خمسه باطنه بر 5 تا اضافه نمیشن. ما دیگه 7 تا نداریم، بلکه همون 5 تا است. کما ظن نکنن که بعضی گمان کردن که ما 7 تا قوه داریم، 5 تا رو قبول نکردن. تموش مطلب بعد. از کجا می فهمیم که مرکز هر قوه کجاست، کجای مغزه؟ این رو قبلا اشاره کردم، از این که آفتی وارد می شود بر قسمتی یا وارد می کنیم بر قسمتی، می بینیم قوه اختلال پیدا کرد، می فهمیم که مرکز اون قوه همین قسمت از مغزی است که آفت دیده. این روشنه. از کجا می فهمیم که اینها متعددن، این قوا از اینجا که یک قسمت از مغزو که از کار میندازیم یک قوه از کار میفته، قوه دیگه فعاله. معلومش اینا دوتا اگر یک قوه بودند، اگر یک قوه بودند معنا نداشت که یکی از کار بیفته اون یکی دیگه که همون از کار نیفته. از این که میبینیم یکی از کار افتاده یکی دیگه از کار نیفته معلومش دوتا. خب حالا ممکنه شما سوال کنید این چه ربطی به بحث ما داره؟ بحثمون در استرجاع و تفکر بود. خب بله بحث خوبیه. از کجا میدونید که این قوا مرکزشون اینجاست و از کجا میدونید که این قوا متعدده؟ خب این بیان خوبی بود، بیان پزشکی خوبی بود، اما چه ربطی به اینجا داره؟ اینجاش قبلا بود. وقتی پنجتا قوه رو ذکریم، پنجتا موتنم براش گفتیم، خب اونجا باید میگفتیم موتنها فرق داره، قوه ها فرق داره و این داره که اینجا گفتیم. اگر کلام فقط اصحاب شیخ نبود که بعدا میاد که باز مربوط به مسترجعه و ذاکره است، میگفتیم خب مطلب ذاکره و مسترجعه تموم شد، مثلا یه مطلب جدیدی بعد از این که همه مطالب رو گفت شروع کرد. اما بعد دو مرتبه پیوند میزنه به ذاکره و مسترجعه، چون پیوند میزنه این وسط باید یه جور توجهش تقریبا روشنه. چون الان بحث ما در اینه که ذاکره دو قوه است، مسترجع سه قوه. الان داریم ادعای تعدد میکنیم، الان داریم ادعای تعدد میکنیم. خاص خیلی حافظه را از کار انداختیم، نه ذکری انجام میشه نه استرجاعی، یکی از ارکان حافظه است. واهمه را از کار انداختیم، همینطور متصرفه رو از کار میدازیم، ذکر انجام میشه استرجاع انجام نمیشه. همین روشن میکنه که متخیله با اون دسته دیگه فرق داره. حافظه رو از کار میدازیم، ادراک معانی مستقیم انجام میشه، تذکر انجام نمیشه. میشه میشه این دسته دفعه. بالاخره توجه میکنید که بازم در این مسئله احتیاج به تعدد قوا و احتیاج به مرکز قوا هست، لذا مطرح میشه. این توجیه خوبیه. من میتونیم همونجور که عرض کردیم اینجور توجیه کنیم که مصنف تذکر و استرجاع رو بیان کرد، فارغ شد، بعد از اینکه همه مطالب رو گفت پنج تا قوه داریم، دوتا رو اضافه نکنید که پرفتا بشه، بعد برگشت یه مطلب جدیدی رو توضیح میده که این قوا با متعددن، یک مرکزشون مراکزشون فرق میکنه، دو بحث بعدی ما فقط اصحاب شیخ اگرچه تفریه بر مطالب قبله ولی دار مشتمل بر مطالب مستقل هم میتونه قرار داده بشه. پس مانعی نداره که این و این نمایحت ناس رو مرتبط به این بحث اخیر نکنیم، مرتبط به کل مباحث بکنیم و در این حال فقط اصحاب رو هم تفریه بگیریم، هم بر این مطلب اخیر هم بر کل مباحث، که فقط اعصابم تفریح بشه و کل، که چنده این دو سه خطی که اول تنبیه خوندیم مطلب رو تموم میکنه، بعد دو مطلب اضافه مصنف میگه، یکی این که این قوا مراکزشون متعدد است و خودشون متعددند، یکی این که کلام ابن سینا در شفا ما رو تایید میکنه، هم تایید میکنه در پنجتا بودن اون قوا، هم تایید میکنه در این که مسترجعه و ذاکره دوتا نیستن، دوتای جدا نیستن، همون قبلی ها. و این نمایه در ناس الى اختصاص کل قوت به حالته این اختلالها فاعل یهدی است، حکما را یا اطبا را هدایت می کند به این که هر قوهی به حالتی اختصاص دارد یا هر حالتی به قوهی اختصاص دارد. چه چیزی انسانها را به این اختصاص هدایت می کند؟ اختلال اون قوه عند تطرق راه یافتن آفت الى حالتها، وقتی که ما می بینیم آفتی به آلت این قوه راه پیدا کرد و اون قوه اختلال پیدا کرد، میفهمیم که مرکز اون قوه همین آلته. و دلیل این یه مطلب بعدی، و دلیل علا تعدد این قوا بقا و بعدن دون بعدنه، یکی از کار انداخته میریم بقیه حاصل هست، میفهمیم که این بقیه این اون یکی که از کار افتاد نیستن بلکه جدا. فقط اصحاب شیخ فی ما قال فی الشفا، حالا حرف شیخ رو توجه کنید، حرف سنگینیه، در این حرف تقریبا فخر رازی گرفتار شده و خواجه توضیح داده و گرفتاری رو برطرف کرده. حرف شده در اشارات آمده، البته در اشارات در متنش نایده، قاضی از فخر رازی نقل کرده و رد. فخر رازی در شرح اشارات مطلب رو مطرح کرده و اشکال کرده که این مطلب با حرف شیخ ناسازگاره. شیخ چنده او در بحث قوا متردده، در اینجا حکم میکنه، در شفا اینطور میگه، در شفا اینطور میگه. بعد خواجه وقتی میبینه اشکال توی شرح اشارات آمده، در شرح خودش اشکال فخر رو رد میکنه. اگه اشکال جای دیگه نمیدن پا نداشت، در شرح اشارات اشکال فخر رو که اونم در شرح اشارات گفته نقل میکنه رد میکنه. خیلی مفصل بحث. نوات سه بابا یادم رفت محلش رو نگاه کنم که کجاست. پایین چیزه، طبع حجریه، نه؟ درسته. جز نه، بله. البته من خودم احتمال میدادم صفحه 347 جلد دو باشه، حالا پایین نوشته 47 48 49. بله، چون من خودم یادم میاد زمان نگاه کردم صفحه 347، اما فصلش یادم نبود، صفحش توبودی دیگرم. جلد دوم، بله، جلد ثانی. خب حرفی که شیخ در شفا گفته اینه: یشبه ان یکون القوت الوهمیه هی بینها المفکره و المتخیله و المتذکره. قوه واهمه همون قوه متفکره، همون قوه متخیله، همون قوه متذکره است، و هی همین واهمه بینها الحاکمه است. یه دونم قوه داریم حاکم است، این حاکم قوه جدایی نیست، خود همون واهمه است. از کردیم احکام جزئی به عهده واهمه هست، احکام کلی به عهده عاقل هست، پس خود واهمه هم حاکمه هست. پس قوه واهمه هم حاکم هست، هم واهمه هست، هم متذکر هست، هم متخیل هست، هم مفکر هست. توجه کنید یه مشکل جدیدی پیدا شد. ابن سینا آمد متذکره رو با واهمه یکی کنه که متذکره جدا نشه، واهمه رو، متخیله رو، مفکره رو، حاکمه رو، همه رو یکی کرد. یعنی قوا از پنجتا کمتر میشن با این بیان. یعنی یه مشکل حل شد، یه مشکل دیگه اضافه شد. ابن سینا متذکره رو ادغام کرد در مابقی، پس گفت ما شیشتا قوه نداریم، یا مسترجع ادغام میشه هفتا قوه نداریم، ولی مشکل دیگه درست شد. مشکل دیگه اینه که ایشون وهمیه رو با متخیله یکی کرد، پس دیگه قوا میشن چهارتا، نمیشن پنجتا. قوایی که قبلا پنجتا شمردیم الان میشن چهارتا، نمیشن پنجتا. ایشون آمد اون دوتایی که دیگران اضافه کرده بودن که واقعا اضافه نبودن ادغام کنه در بقیه، آمد همونایی هم که بقیه جدا جدا حسابشون کردن ادغامشون کرد. یعنی کارو مشکل کرد، قوا شدن چهارتا نشدن پنجتا. یعنی چندم باره؟ باشه چندم همی اندازه که احتمالشو بده کافیه. حالا ببینیم چی میشه. البته این مشکل نیست، جواب میدی، مشکل جواب میدی. فعلا بخونه: فیکون و به ذاتها حاکمتن و به حرکاتها و افعالها متخیلتن و متذکرتن. خودش داره جواب میده. واهمه به ذاتها یعنی بدون کمک دیگران حاکمت، با افعالی که متخیله و متصرفه انجام میده متخیله یا متفکره، پس متصرفه ایشون قبول داره، قوه دیگری داره تصرف میکنه. این قوه واهمه که مشرفه بر اون قوه دیگری داره درک میکنه. قبلا هم گفتیم مرتبه یه تصرف میکنه، مرتبه بالاتر درک میکنه. شیخ هم داره همینه میگه، قوه متصرفه داره تصرف میکنه، قوه واهمه چون مدرکه بعد از تصرف او درک میکنه. حالا اگر تصرفات حیوانی باشه ادراک میشه، واهمه میشه متخیله، یعنی درک حیوانی، و اگر تصرف انسانی باشه واهمه میشه متفکره، یعنی درکش درک انسانی. ولی در هر دو صورت متصرفه کار خودش رو انجام میده. پس واهمه حاکم است به ذاتها یعنی بدون کمک قوه دیگر، ولی متخیل است و متفکر است به وسیله قوه متصرفه، پس قوه متصرفه رو قبول داره. قوه متطرفه رو قبول داره و میگه قوه متطرفه کارش که تطرفه انجام میده، اون وقت واهمه که مرتبه عالی تر از متطرفه است درک میکنه. درکش اگر در امور حیوانی باشه اسم این واهمه رو میذاریم متخیله، اگر درکش در امور انسانی باشه اسم این واهمه رو میذاریم متفکره. پس واهمه و متخیله و متفکره یکی شدن ولی با متطرفه یکی نشد. واهمه با متطرفه یکی نشد. متطرفه همونطور که ممتاز بود از واهمه هنوز هم ممتاز است از واهمه. واهمه با متخیله یکی شد، واهمه با متفکره یکی شد، واهمه با متذکره یکی شد، واهمه با مترجم یکی شد. بله واهمه همش همین کار از اوکش برمیاد، منتها حکمش بدون وسیله، تفکرش به وسیله متصرفه اگر متصرفه در بود انسانی کار کنه، تخیلش به وسیله متصرفه اگر متصرفه در بود انسانی کار کنه، بود حیوانی کار کنه، تذکرش با حافظه، استرجاعش با حافظه و متصرفه. که توجه میکنید در همه حال واهمه داره کار میکنه، حتی خیلی خوبیه، همه جا واهمه داره کار میکنه، منتها یه جا واهمه خودش تنهاست، وقتی که حکم میکنه بهشون حاکمه. یه بار حافظه واهمه با ابزار داره کار میکنه، با اعوان داره کار میکنه. اگر اعوانش متصرفه یا در فلان بود باشه همین واهمه میشه متخیله، متصرفه یا در فلان بود دیگر باشد همین واهمه میشه متخیله. اگر اعوانش حافظه تنها باشد میشه ذاکره، اگر اعوانش حافظه و متصرفه باشد میشه مسترجعه. پس همین واهمه است که این همه اسم داره، همین واهمه است که این همه کار میکنه، منتها یک کار به تنهایی، چندین کار با اعوان. این تدقیق کردید کلام شیخ درست مثل کلام ما فرقی با کلام ما نکرد و اجازه نداد که قوایی بر این قوای پنجگانه اضافه بشه یا قوه از این قوای پنجگانه کم بشه. فیکونو این قوه وهمیه یا فتکونو، فتکونو این قوه وهمیه به ذاتها حاکمتن، به ذاتها حاکمتن یعنی بدون کمک، بدون که معینی داشته باشه حاکمتن. رب حرکاتها و افعالها یکی از این سوالات رو پیدا میکنه، متخیلتن یا متفکرتن یا متفکرتن، متخیل باشد در بود حیوانی، متفکره باشد در بود انسانی، متذکره باشد اگر از حافظ استفاده شده باشه. سیکون خب حالا مطلب دیگر می فرماد، یعنی متفکره نگفت ولی خب هست واهمه برمی کرده به حرکات و افعالی که واهمه با کمک اعوانش انجام میده، نه خودش انجام میده، بله همون متطرفه انجام میده با چی؟ نه متصرفه، نه به متخیلف متصرفه قوه است، قوه است که از اعوان واهمه به حساب میاد که همه از اعوان نفس هست. کارش در اختیار واهمه قرار داده میشه، کار متصرفه در اختیار واهمه قرار داده میشه. نه حاکمه یعنی حکم میکنن، همونی که عرض کردیم تصدیق میکنه، واهمه کارش تصدیق کردنه، یعنی دو تا معنا رو کنار هم ترکیب میکنه، جفت میکنه، حکم میکنه به این که اینونه. مدره که اون ترکیبی که متخیله درست میکنه میشه حاکمه. ایشون میفرماد که واهمه در ابتدا میشه متفکره، در انتها میشه متفکره. مثلا فرض کنید که کارو شروع کرده جستجوی داره میکنه، در مخزونات عقلی داره میگرده، معانی داره دنبال، در بین معانی داره دنبال معنای مورد نظرش میگرده. این گشت در حال گشتن که هست، در حال جستجوی کردن که هستش میگه متفکره. همین واهمه رو در حال گشتن به وسیله متصرفه بهش میگه متفکر. بعد که گشتن تموم شد، نتیجه گیری پیدا شد، منتهی شد به اون مقصدی که خواست، میشه متفکره. پیدا شد دیگه اونی که دنبالش میگشت، اونی که دنبالش میگشت پیدا شد، میشه متفکره. پس با جستجو اسمش میذاریم متفکره، با رسیدن اسمش میذاریم متفکره، چون بعد از اینکه جستجو کرد میرسه به اونی که دنبالش بوده، یه معنا رو قبلا کسب کرده بوده، حالا گذاشتش کنار، متصرفه رو میفرسته که برو دنبالش بگرد. در حین گشتن اسم این واهمه رو میذاریم متفکره، چون داره به کمک متصرفه دنبالش میگرده. بعد که گشت یافت اسمش رو میذاریم متفکره، حالا متفکر شده یادش نمیاد. پس به ما این که فعلی رو شروع کرده متفکره، به واسطه اینکه منتهی شده به مقصد در اون فعلی که شروع شده متفکر است. فیکون یا فتکون و همین قوه وهمیه مفکرتن به خاطر عملی که در صور و معانی انجام میده، یعنی به خاطر تصرفی در صور و معانی انجام میده میشه مفکر، کار انجام میده. و یک فتکون و متذکرتن به ما ینتهی الهی عملها، به خاطر اون منتهایی که عملش پیدا میکنه، یعنی عملش بالاخره به یه چیزی به یه عاقبتی میرسه که در اون عاقبت یه چیزی مکشوف میشه. اون مکشوف شدن رو میگیم تذکر و این قوه رو که به اون اکتشاف دست پیدا کرده میگیم متذکره. انتها. فرق نمی کنه، متفکره با مفکره یکیه، متخیله با مخیله یکیه. خب فخر رازی به ابن سینایی نسبت داده که ایشون در امر قوا متردده، نمی دونه که واهمه رو جدا حساب کنه غیر از متخیله حسابش کنه یا همون متخیله حسابش کنه، و همچنین متذکره یا یه چیز جداییه یا همون واهمه هست، هر جمعه یه جور هست ده. معلوم میشه خودش مردده که چیکار باید کرد. خواجه در جواب گفته نه، هیچ تردیدی در کلام ابن سینا نیست، توجیه کرده کلام ابن سینا رو همون جور کلام مصنف توجیه کرده بود. گفته وهم ریاست داره، بقیه عوانشن. ابن سینا اینو داره میگه، نمیگه آیا من نمیدونم واهمه همین متخیل است. قبول داره که واهمه غیر متخیل است. میگه واهمه رو میتونی متخیله بنامی اگر متخیله رو به کار گرفته باشی، میتونی متفکره بنامی اگر متفکره رو به نام گرفته به کار گرفته باشی، میتونی ذاکره بنامی اگر حافظه رو به کار گرفته باشه. همه اینا عوانشن. اگر این واهمه تنها کار کنه اسمش اینه، اگر با عوان کار کنه اسمش اینه. ایشون اینو خواسته بگه، نخواسته قطع کنه، خط نکرده بین قوا. فخر رازی اشتباه کرده که خط رو به ابن سینا نسبت داده. خواجه همون جوابی رو میده که مصنف گفت. و اخت امن زنده من ناظرین فی کلام المصنف، زنش چی بوده که خطا بوده؟ زنش این بوده انهو یعنی مصنف مترددون فی عمل قوا فی کلام متعلق به ناظرینه، انهو مفعول زنه. اخت امن زنده من ناظرین فی کلامه، گمان کرده است انهو یعنی مصنف متردد است فی امر قوا، یا خطا کرده این ناظر او لم یفهم غرض ابن سینا رو، یا خطا کرده یا فهم غرض ابن سینا رو نفهمیده. اینجا او داره، البته اگه ولم یفهم باشه بهتره. نه، احتمال داره که اون الف کوچیکیست که خواسته به قبا بذاره، واو بهتره. اخته اولم یفهم غرضه، این بهتره. و اخته اولم یفهم غرضه یکی میشه، خطا کرده یا غرض رو نفهمیده. حالا ممکنه یه فرق ظریفی بینشون باشه، ولی واو باشه بهتره. حالا علی حال فلان کلام ها کلام ها اوست. از معناهو چرا خطا حرف فخر رازی؟ زیرا معنای کلام ابن سینا تردید نیست. معنای کلام ابن سینا این که وهم ریاست دارد الهاده القبا، و این قبا جنود و خدم وهمن، و وهم از اینا استفاده میکنه. هرگاه از این استفاده کرد اسمش اوست، هرگاه از اون استفاده کرد اسمش چیز دیگه. این نظر ابن سینا بوده که فخر رازی متوجه نشده. بله 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 حکمتون. بله حاضر القوای آخر نگاه کنید، به قولشون علف کوچیک گذاشته، اونم کجا گذاشته؟ بعد از یه گذاشته، یه خورده این بالایی رو به قبلی رو کشیده، احتمالا اون ولم یفهم باشه. حکمتون مشرقیتون نمیرسه میخونید وسطش میمونید دیگه بهتره بحث باشه، انشالله بقیهش درسته بحث.